با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری کوتاه. مراسم سالگرد جان باختگان پرواز اوکراینی با حضور خانواده آنها در فرودگاه و محل سرنگونی هواپیما برگزار شد. بیماری ناشی از ویروس کرونا جان 103 نفر دیگر را در ایران گرفت. و بنیامین نتانیاهو میگوید سیاست جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای باید ادامه یابد. به این بخش خبری خوش آمدید. اجازه بدید که خیلی کوتاه خبرها رو آغاز کنم با مروری بر آخرین های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از جان باختن 103 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری 6360 بیمار جدید هم طی شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند. تاکنون بیش از 1,200,000 نفر در کشور بنا بر آمار رسمی که مورد مناقشه قرار گرفته از سوی برخی سازمان‌ها و نهادهای مستقل داخلی و بین‌المللی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد حدود 56,000 نفر جان خود را از دست دادند. از دیگر سو مدیر اجرایی شرکت مدرنا هم روز پنجشنبه گفت واکسن کووید 19 این شرکت احتمالاً حداکثر تا 2 سال فرد دریافت کننده را در برابر بیماری کرونا واکسینه می‌کند. اما بپردازیم به سالگرد جان باختگان پرواز اوکراینی که امروز پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها در قسمتی از فرودگاه در کنار تصاویر این جان باختگان گرد هم آمدند و تعدادی از آنها در سخنانی خواستار اجرای عدالت و دادخواهی درباره قربانیان این فاجعه شدند. خانواده قربانیان پرواز 752 خطوط هواپیمایی اوکراین همچنین به محل سرنگونی این هواپیما در شاهد شهر رفته و مراسم سالگرد را در آن مکان برگزار کردند. انجمن خانواده جانباختگان این فاجعه در توییتر نوشت که نیروهای امنیتی ابتدا مسیر را مسدود کردند که با پافشاری حاضران مسیر برای برگزاری مراسم باز شد. همچنین امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز پنجشنبه، یعنی روزی که درش به سر می‌بریم، سرنگونی هواپیمای اوکراینی را یک حادثه بسیار تلخ، دردناک و باور نکردنی توصیف کرد که به گفته او از اشتباه یک فرد ناشی از بی‌تدبیری یک جمع نشأت گرفته بود. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره اظهاراتش از جمله اشاره‌اش به یک جمع نداد. روز چهارشنبه هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به دنبال آنچه این بیانیه ماجراجویی و جنایت تروریستی آمریکا در منطقه نامید رخ داد. کشورهای درگیر در سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار شفافسازی حکومت ایران درباره نحوه سرنگونی این پرواز توسط موشک‌های سپاه پاسداران و محاکمه عاملان آن هستند. در همین ارتباط دادستانی نظامی تهران هم گفته است تنها یک نفر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بازداشت به سر می‌برد. به گفته غلام‌عباس ترکی، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی متهم شناخته شدند. او بدون اشاره به تعداد این افراد گفته است یک نفر در بازداشت است و سایر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شدند. او به جزئیات بیشتری درباره این افراد اشاره نکرد. دادستان نظامی تهران با تاکید بر خطای انسانی در وقوع این سانحه گفت فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شده به اثبات نرسیده است. خانواده جانباختگان و کشورهای اوکراین، کانادا با رد خطای انسانی به عنوان عامل وقوع این فاجعه خواستار روشن شدن زوایای تاریک این پرونده و اجرای عدالت شدند. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم دقایقی پیش با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری در تهران، که آقای طباطبایی در گفتگویی که با رسانه ها داشته گفته که وکالت 6 تن از خانواده های جان باختگان پرواز 752 رو بر عهده داره. البته آقای طباطبایی اشاره‌ای به نام این افراد نکرده و از او پرسیدم که به عنوان وکیلی که با این خانواده ها و با پرونده در ارتباط هست، آخرین وضعیت پرونده پرواز 752 اوکراین که هیچگاه به مقصد خودش نرسید به کجا انجامید؟ محمود علیزاده طباطبایی در تهران.
ببینید من صحبتهای دادستان نظامی رو دیدم، پرونده هنوز تو مرحله تحقیقاته، 4 تا تیم کارشناسی دارن روی پرونده کار میکنن و تا زمانی که گزارش این تیمهای کارشناسی ارائه نشه، به بازمزد ارائه نشه، ما در جریان قرار نمیگیریم. من آخرین باری هم که مراجعه کردم هفته گذشته بود، مثلا هنوز گزارش تیمهای کارشناسی به بازمزد ارائه نشده که در اختیار وکلا بذاره، و اگر اعتراضی داریم، اگر مسئله هست بشون ازشون توضیح بخواییم.
یه مسئله هم بوده در مورد انتخاب وکیل، حالا شما گویا انتخابی بودید ولی فهرستی به خانواده ها ارائه شده و گفتن که باید از این وکلا استفاده کنن، که خب این به ظاهر با اصل 35 قانون اساسی ایران هم همخونی نداره.
ببینیم دقیقا همینطوره، اصل 35 اختیار وکیل به عهده موکل گذاشته، ولی متاسفانه ابتدا قانون سازمان قضایی نیروهای مسلح تصویب شده و اونجا شورای نگهبان هم اینو مغایر قانون اساسی ندونسته، اونجا صراحتاً گفته که در سازمان قضایی نیروهای مسلح وکلایی میتونن اعلام وکالت کنن که مورد تأیید رئیس سازمان قضایی باشن، و در تفسیر 48 قانون آیین‌دادرسی کیفری سال 92 برای همه پرونده های امنیتی این پیشبینی شده. واقعش اینه که این اقدام منطقی نیست، ولی متأسفانه قانونیه، یعنی در قانون پیشبینی شده.
خب این نمیتونه به نظرتون تأثیر بگذاره روی روند رسیدگی صالح و عادلانه به این پرونده؟
قطعا این تأثیر داره و مشکل ایجاد میکنه. من خودم میگم از 6 نفر وکالت گرفتم، 2 نفری که اخیراً اعلام وکالت کردم هنوز پاسخ به من ندادن که وکالت منو میپذیرن یا نه.
شما خودتون به عنوان وکیل تا اینجا ابهاماتی براتون داره نحوه رسیدگی و حالا مطالبی که مطرح شده؟
خب نه، مشکلی که ما داشتیم با وجود گذشت 1 سال از شروع رسیدگی، هنوز وکلا در جریان هیچ مسئله نیستن و هیچ اطلاعی به وکلا ندادن. چند بار خانواده ها رو دعوت کردن و فقط ازشون دلجویی کردن که در این جلسات من خودم شرکت نکردم، از من خواستن، خودم من وکیلم، از من که قرار نیست دلجویی بشه، از خانواده ها قرار دلجویی بشه. من به عنوان وکیل فقط در پرونده قضایی و در رسیدگی قضایی حضور پیدا خواهم کرد.
موکلان شما از این وضعیت برزخی نظرشون چیه؟ یعنی چه فکر میکنن درباره این وضعیت برزخی؟
اونا به شدت ناراحتن، به شدت آزرده خاطرن و اعتمادی ندارن به رسیدگی ها، و با اینکه من بارها بهشون گفتم بودم تا زمانی که تصمیمی گرفته نشده نمیتونی پیش داوری کنیم، ولی اونها اصلا رضایت ندارن از وضعیت رسیدگی.
محمود علیزاده طباطبایی بود، وکیل دادگستری در تهران، که میگفت تا موقعی که دادرسی نشده نمیشه قضاوت کرد. در این باره مطالب متفاوتی بیان شده و در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری از صاحب نظران نظرات خودشون رو ابراز کردند. یکی از نظرات متعلق به سعید دهقان حقوقدان هست که نوشته دادخواهی کشف حقیقت هست، نه فصل خصومت از طریق پرداخت غرامت، آن هم با کراهت. آقای دهقان همچنین نوشته از جمله معانی غرامت پشیمانی و عذاب است که اثری از آن نیست. از جمله شیوه های جبران خسارت معنوی عذرخواهی است که خبری از آن نیست. عاقبت عدلیه‌ای که منافع مشترک با قدرت دارد. این توییتی بود از سعید دهقان که همکنون مهمان ما هستند در این بخش خبری. آقای دهقان بهتون سلام میکنم. فکر میکنم لازم باشه از همینجا شروع کنیم که به هر حال واقعا آیا میشه در شرایطی که ما شاهدش هستیم، صحبتایی که امروز دادستان نظامی تهران داشت، امیدی داشت که این پرونده به جایی برسه؟ به هر حال مدت زمان زیادی میگذره، 1 سال زمان زیادی، آیا این زمان طبیعی هست؟
وقت بخیر. خب طبیعتا نه، ما در شرایطی هستیم که واقعی به این بزرگی که قلب انسان رو مچاله میکنه، ظاهرا بعضی از مقامات ما یا غالبا مقامات ما هنوز وارد ابتدایی ترین در آموزه های دادخواهی نه در حد مدرن، در همون حد کلاسیک که در خود قوانین ایران هم هست نشدن و ظاهرا این در واقع برایشون اولویت نداشته. البته شاید اگر به طور استثنایی بخواد مقایسه کنیم پرونده های معدودی هم بوده که طولانی شده باشه، اما این پرونده و سطح در واقع قضایی و امنیتی این پرونده به گونه ای نیست که این همه مدت بگذره و حتی یک خط گزارشی رسمی و علنی از دادخواهی ما نداشته باشیم. در مورد بحثای مربوط به قانون، اون چیزی که الان آقای علیزاده طباطبایی فرمودن، باید توجه داشته باشیم که اینکه هر چیزی ممکنه عادلانه نباشه اما متاسفانه قانونی هست، ما نمیتونیم همیشه در مواردی از این دست تکیه به قانون بکنیم، چون اصولا قانونی که عادلانه نباشه و سلب بکنه آزادی های قانونی مردم یا آزادی های حقیقی و اساسی و مشروع مردم رو، اساسا اون قانون دیگه اسم قانون درش نمیشه گذاشت،
تبدیل میشه به ضد قانون.
بله دقیقا ضد قانونه. ما نمیتونیم تمام آن چیزی که میخوان بر علیه آزادی های اقدام بکنیم و در قالب قانون بیایم بگیم چون قانون هست باید اجرا بکنیم. همین الان در مثال خیلی بازش ما اصل نوع قانون اساسی رو داریم. اصلا اصل نوع قانون اساسی اجازه نمیده که شورای نگهبان مبسوط الیت باشه. چیزی که الان وجود داره تعارضات و تناقضات مکرر و زیاد در خود همین قوانین ماست. اصل نو چی میگه؟ میگه هیچ مقامی حق نداره به نام حفظ استقلال و امنیت آزادی های مشروع مردم رو هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کنه. یعنی حتی شما با قانون نمیتونی آزادی مشروع مردم رو سلب کنی. ما برای این اگر اصل 35 حق انتخاب وکیل رو به مردم میده، شما قانونگذار نمیتونی تفسیر ماده 48 بذاری یا قانون سازمان مسلح که اجازه ندی وکیلای مورد تایید فقط بیان. آخه وکیل مورد تایید نمیتونه مردم بهش اعتماد بکنه. اصولا مردم به وکیلی که مستقل باشه، وابسته نباشه و منتخب خودشون باشه اعتماد میکنن. خب این دیگه حداقل های دادخواهیه. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که الان داره میفته به نام قانونه و قانون نمیتونه ابزار سرکوب باشه. قانون نمیتونه خلاف آزادی های مشروع و اساسی مردم باشه. در هیچ جای دنیا هم چنین چیزی نیست. بنابراین این که یک امری عادلانه نیست اما قانونی است، این حرف صحیح نیست. قانون باید عادلانه باشه. اگر یک امری عادلانه نیست، بنابراین قانون هم نیست.
آقای دهقان، با توجه به وقت کمی هم که داریم، از حداقل ها گفتید که رعایت نمیشه. در چنین شرایطی ما شاهد این هم بودیم که یک سری فعالیت های موازی حقوقی در خارج از ایران صورت گرفته، در کشور کانادا مثلا. آیا واقعا خانواده ها اگر به نتیجه ای نرسند در روند قضایی و دادرسی که داره طی میشه در ایران، آیا این امکان براشون وجود داره که در دادگاه های خارج از ایران اقدام کنن و آیا به نتیجه ای میتونن برسونن چیز رو، یا فقط میتونه یک حرکت سمبولیک باشه؟
واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم تا اینجا هم خانواده ها بسیار بسیار نجابت به خرج دادن و انتظار تا این حد خیلی هم انتظار عجیبی بود واقعیتش. طبیعتاً در خارج از کشور مراجع بین‌المللی قابلیت پیگیری این پرونده داره، اما من فکر می‌کنم یه مقداری چی میگن، در واقع میشه گفتش که آزادی خواهی این اشخاص و خانواده ها باعث شده که تلاش کنن در قوانین و مقررات داخل کشور از حد اکثر ظرفیت های موجود که البته آنچنان هم بالا نیست استفاده بکنن. یادمون نره که ما در حدود 60-70 سال پیش در قانون مسئولیت مدنی عذرخواهی رسمیت شناخته شده. یعنی در شرایط از این دست وقتی اینقدر خسارت معنوی وارد میشه صرف نظر تمام جنبه های کیفری و حقوقی و جنایی این قضیه، وقتی در چنین شرایطی چنین اتفاقی میفته عذرخواهی به رسمیت شناخته شده. ما حتی از یک عذرخواهی ساده هم الان محروم بودیم، یعنی خانواده ها محروم بودن. از طرف دیگه ما نه عرض دیدیم نه استعفا. توجه داشته باشید که نمیشه یک عمدی در این سطح کیفری که غایلتا باید عنوان جنایت داشته باشه رو با خطای انسانی در واقع تعریف کرد و از کنارش گذشت.
بله.
از طرف دیگه مثلا خطای محاسباتی شهروندانی که خطای محاسباتی دارن، میگن ما به قانون اساسی تکیه کردیم که آزادی تجمعات رو گذاشته. خب ما این خطای محاسباتی اونها در واقع کار درستی کردن، به حق تجمعات شد استناد میخواستن بکنن، ما با اون شهروندان معترض چگونه برخورد میکنیم؟ میبینیم حکومت اونها رو حکم اعدام میده و مدام تهدید میکنه، زندان، شلاق و غیره. اما اون وقت یک جنایت در این سطح که این همه انسان ها و این همه خانواده ها عزادار شدن و کل جامعه ایرانی و دنیا تکون خورده، نمیشه اسمش گذاشت خطای انسانی.
سپاسگزارم.
اگر دادگاه های داخلی اقدامی نکنن و اقدام شفاف دادرسی عادلانه علنی انجام ندن، طبیعتا
سپاسگزارم.
سعید
دهقان که با ما